زیبا بوده و اصلا واقعا نگم اصلا براتون از اکسل عمل دانش آموزه من خودم از دو شیعتام جمع شد و این نظرات کاربران هم خیلی خواندنی بود و این خیلی ها هم پسندیده بودن این مطلب رو. و اما مطلب بعدی برمیگرده به حرکت زیبای یک آقای پلیس که افتاری خودشون رو به یک نیازمند میدن، دوربین مداربسته اداره بیمه خیابان آزادی در واقع این تصویر رو اومده ضبط کرده، کمک انسان دوستانه یک پلیس بوده که افتاری خودشون رو اومدن با احترام به یک نیازمند اهدا کردن و گفتن نوش جانتون و طاعات و عبادت شما قبول باشه.
آمد رمضان و عید با ماست، قفل آمد و آن کلید با ماست. ببست دهان و دیده بکشاد، وان نور که دیده دید با ماست.
رمضان برای همه یک است، تا ثروتمند گرسنه بماند بداند که فقیر در چه حال است.
بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان.
السلام علیک خدا حافظ، خدا حافظ ماه رمضان. السلام عليك من أليف آنس مقبلا فسرا وأوحشا منقضيا فمثلا. السلام عليك من مجابر رقت فيه القلوب فقلت فيه الصدوب. خدا حافظ ای هم سفری که دلها در تو رقت پیدا کرده بود. خدا حافظ شبای زیبای رمضان، خدا حافظ سرای رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام بر همه شما دوستان ارجمند، سرخیزان گرامی و بیداردلان آستان حضرت دوست. شنوندگان ارجمند، با آخرین برنامه بیداردلان از صدای مرکز خراسان با شما همراه هستیم. امیدواریم که توانسته باشیم در این ایام ماه مبارک رمضان ساعت خوشی رو برایتان رقم زده باشیم. دوستان، بنده حاتم‌زاده مقدم تهیه‌کننده و مجری این برنامه به اتفاق مدیریت محترم رادیو تاجیکی صدای خراسان جناب آقای مختار فرزادی و صدا برداران تولید و پخش این رادیو آقایان حسن آسیایی، فواد بهنودی و نادر افشار و همچنین سایر همکاران تاجیکستانیمون در این رادیو تمام تلاش خودمون را به خرج دادیم تا سحرهای ماه مبارک رمضان رو در کنار شما باشیم و بتوانیم مهمان خانه های گرم و پر از نور شما عزیزان باشیم. امیدواریم که خداوند طاعات و عبادات شما رو در این ماه مبارک رمضان مورد عنایت و قبول خودش قرار داده باشه و شما هم برای ما دعا کنید. دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم تا با آخرین برنامه از این مجموعه همراه ما باشید.
و کان من دعایی علیه السلام فی دعا فی بدا شهر رمضان. اللهم یا من لا یرغب فی فی الجزا و یا من لا یندم على العطا و عقوبتک عدل. اگه منو زمینم بزنی از عدلت، ولی من خیلی محتاجم. و قضا و خیره اگه به من عطا کردی خیلی محبت کردی و بخشش نمودی، منت گذاشتی. تشکر من شکرک و انت الحمد و شکرک. من شکرت می کنم ولی خودت الهام شکر کردی، توی یه ماه منو بستری کردی، ممنونم. گفتی گرسنگی بکشم، تشنگی بکشم، شاید آدم بشم. شبا بیداری بکشم گریه کنم، حسین حسین بگم اما زود تموم شد، کاش که دو ماه بود. بلایش را به نعمتی که شقیم الا ان طول اعذار الی و بعد ترادف الحجت علی کرما من عفوک یا کریم.
همراهان صاحب دل، به ساعات پایانی این ماه عزیز نزدیک می شویم. در کلاس رمضان با زیباترین جلوه های بندگی خداوند آشنا شدیم. در این ماه هر کسی سعی کرد تا به صفاتی که خداوند مهربان آنها را ستوده مزین شود. خوشا به حال آنان که از این فرصت گرانبها استفاده کرده و روح خود را به کمالات انسانی و اخلاقی آراستند. آنها آموختند که در زندگی بهترین عمل آن است که بدون ریا و با نیتی پاک و به قصد رضایت خداوند انجام بگیرد. بیاییم تجربه های معنوی و زیبایی را که در این ماه اندوختیم در سرتاسر ایام زندگی به کار ببندیم. در آخرین ساعات ماه مبارک رمضان با آن خداحافظی می کنیم، تنها به این امید که در رمضان دیگر خداوند به ما توفیق دهد دوباره این لحظات پاک و نورانی را درک کنیم.
عزیزان کاسه چشمان سرای میونه هر دو چشمان جای پای از آن ترسایم که غافل پا نشین خاری مجگونم به پایت، نشین خاری مجگونم به پایت.
شنوندگان ارجمند، تا ساعتی دیگر ماه رمضان با ما ودا می کند. ماه مبارک رمضان فرصتی بود تا دریابیم در پرتو ایمان و معنویت و پیوند با خدا زندگی رنگ و طعم دیگری دارد. انجام کارهای خیر، نماز، دعا، انفاق، آراسته شدن به صفات نیک و دوری از رذایل هر کدام وسیله‌ای برای نزدیکتر شدن انسان به خدا بود. این تقرب در سایه یک ماه تمرین و ممارست پی در پی برای روزداران امکان پذیر شده است. امید به رحمت و لطف الهی موضوعی است که روزداران ماه مبارک رمضان بیش از هر زمان دیگر آن را تجربه می کنند. قرآن کریم در آیات متعدد انسانها را به فضل و کرم بی پایان خداوند امیدوار می سازد و از یأس و ناامیدی برحذر می دارد. در آیه 87 سوره شریفه یوسف در کلام دلنشین از خداوند می خوانیم: از رحمت خدا ناامید نشوید که تنها گروه کافران از رحمت خداوند مایوس می شوند. از این رو در آموزه های اسلام یأس و ناامیدی از جمله گناهان بزرگ محسوب می شود. البته انسان ها به خاطر پاره ای از مشکلات و یا از دست دادن برخی از فرصت ها ممکن است گاهی دل سرد و ناامید شوند. اما آنهایی که به رحمت خدا یقین دارند، حتی اگر با کوهی از مشکلات هم روبرو شوند، اجازه نمی دهند که ناامیدی بر آنها غلبه کنند. در نگرش توحیدی، امید هدیه ارزشمند از جانب خداست که چرخ زندگی بشر را به حرکت در می آورد. امیدواری و خوشبینی تفکر مثبت را در انسان تقویت می کند. تفکر مثبت نیز انگیزه انسان را دوچندان می کند و به او انرژی و توان لازم برای ادامه حیات می بخشد. چنین انسان نهایت سعی خود را به کار می برد تا مسیر تکامل و معنویت را با موفقیت طی نماید. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: قسم به آن که غیر از او خدایی نیست. هرگز خیر دنیا و آخرت نصیب مؤمنی نمی شود مگر به گمان نیک و امید به فضل خدا و نیکی اخلاق و خودداری از غیبت مؤمنان.
خدایا خدایا چه می خواهد از من دل من، چه می خواهد از عاشقی ها دل قافل من. حبیبا طبیبا صدایم کن، از این تیرگی ها رهایم کن، رهایم کن از دام دل و پسی ها، از این بی کسی ها خدایا. صدایم کن از خود که مستان آیم به باغ تماشا خدایا. تو بودی که ما را به صحرا رساندی، به کشتی نشاندی، به دریا کشاندی.
همراهان ارجمند، پس از بررسی تفاوت‌های میان فدیه و زکات فطره در این برنامه پایانی که نوید بخش عید فطر به تمام شما روزداران گرامی است، بران این تاب در خصوص استحباب این عید بزرگ و اعمال سفارش شده در این روز مبارک با شما سخن گوییم. عید فطر یا عید روزگشا، روز اول ماه شوال و از مهمترین جشنها و اعیاد مسلمانان است. در این روز روزه حرام است و هیچ مسلمانی نباید روزه بگیرد. مسلمانان در این روز مبارک نماز عید برگزار می کنند و خداوند مهربان را به خاطر نعمت سلامتی و توفیق یک ماه روزداری شکر می نمایند. همچنین پرداخت زکات فطره در این روز بر مسلمانان واجب است و پرداخت آن نشان دهنده توجه دین به پیوند عبادت با روابط اجتماعی است. فرارسیدن عید سعید فطر رو پیشا پیش به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم.
اللهم اهل الكبرياء والعظمة واهل الجود والجبروت واهل العفو والرحمة واهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خيرا عبادك الصالحون.
تعظیم شعائر الهی از ویژگی های عید سعید فطر است. شعار تکبیر و تحلیل و حمد و سپاس الهی از هنگام دیدن ماه نو تا برگزاری نماز پرشکوه عید از جمله اعمالی است که به این روز جلوه خاصی می بخشد. شعارهای دینی، زیبایی اسلام، اتحاد و اقتدار مسلمانان و ندای حیات بخش توحید را به گوش جهانیان می رساند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند عیدهای خود را با تکبیر زینت دهید و در حدیث دیگری می فرماید عیدهای فطر و قربان را با شعارهای لا اله الا الله، الله اکبر و الحمد لله و سبحان الله زینت دهید. در واقع پایان بخش 30 روز روزداری هدیه شادمان از جانب خداوند است که حلاوت و شیرینی خاصی را برای روزداران و همه مسلمانان فراهم می‌آورد و آن عید فطر است.
خدایا به درگاه تو عجز محضم، خدایا رهامون نکن تو یه لحظه، خدایا تو این نور آمی که تو نامی بی میونه دل آمی درخشی، خدایا ببین بندات پر به دردن، خدایا اگه بندگی تو نکردن، خدایا توی اون کسی که با دریای رحمت میتونی همیشه ببخشی، میتونی همیشه ببخشی.
شنوندگان عزیز، اگر برنامه های بیدار دلان رو در ایام و سحرهای گذشته شنیده باشید، ما بخشی رو تقدیم شما کردیم در مورد فضایل حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام، جانشین و وصی پیامبر گرامی اسلام، که البته مورد توجه اکثر شما عزیزان نیز قرار گرفت. آخرین بخش از این مبحث همینک توسط استاد حجت الاسلام حامد کاشانی آماده است که تقدیم شما خواهد شد. امیدوارم که متوجه شما عزیزان قرار بگیرد. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هرچه راجع به امیرالمومنین سلام الله علیه فکر کنیم، مطالعه کنیم، سخنان دیگران رو ببینیم، هم به وجد میایم هم شرمنده میشیم. یکی از کارکردهای این عرایض ناقابل ما اینه که ما باید بدونیم که خودمون رو، جامعه رو، حکومت رو باید با امیرالمومنین تنظیم کنیم، او رو قله ببینیم و به سمتش حرکت کنیم. خیلی وقتا بعضی از جملات رو که من می نویسم محضر عزیزانمون بگم، نگاه میکنم میبینم وضع درستی در این زمینه خودمون نداریم. با اینکه توقع میره هزار سال گذشته خیلی اتفاقاتی افتاده که راحت تر باشه. برای امیرالمومنین سلام الله علیه حق مهم بود، نه حفظ قدرت، نه خوش آمد دوستان، نه هم تیمی ها، هم حزبی ها، هم جبهه‌ای ها. بارها سخنرانی کردن، فرمودن که شما مهاجرید، انصارید، خدا قبول کنه، انشالله خدا اجرشو بهتون میده. اما تو موضوع بیت المال با مردم برای من فرقی نمی کنه. یعنی اینکه یه روزی خدمات داری، من خدماتت رو بیارم شما رو بهت یه رانت ویژه بدم، از این خبرها نیست. حکومت امیرالمومنین شبیه حکومت پیغمبره و عدل که محوره. تازه اگر بنابراین باشه که به نفع کسی بگرده، حضرت با فقرا و محرومان و کسانی که از نظر اجتماعی دون پایه هستن می نشینه. برای امیرالمومنین دون نیستن از نظر اجتماعی.
بله.
صبح بعد از نماز صبح می نشست با فقرا، بعد از نماز صبح با هم گفتگو می کردن، مردم به او دستشون می رسید و فقه بهشون می فرمود، درس می داد، کلاسش فقرا شرکت می کردن و باهاشون دمخور بود، گفتگو می کردن،
تو بازارشون می رفت.
حالا عرض خواهیم کرد، امیرالمومنین در دسترس بود. این درده که فقرا از ما و حکومتمون ناراضی باشن، گلمن باشن، که خیلی هستن. خدا انشالله به ما کمک کنه که به امیرالمومنین تأسی کنیم. من نگاه می کردم می دیدم که با یه تأسفی عبدالمسیح انطاکی شعر سروده برای امیرالمومنین. همین فضا رو دیده، فضایی که ما الان نگاه کنیم هر اتفاقی که می افته خیلی طبیعیه که اگر انسان خدا رو فراموش کنه به نزدیکانش رانت بده. یعنی یکی از نکات اینه که ناراضی بودن برخی مردم برای اینه که میگن اون کسانی که اول انقلاب با هم همراه شدیم، کتک خوردیم، انقلاب کردیم، بعد اونا مسئولیت گرفتن، ما شدیم مردم، امروز خونه زندگیشون رو روشون میشه اصلا به مردم نشون بدن؟ بعضیا بله، ولی کم هم نیستن که نه. فرزندانشون رو روشون میشه مردم نشون بدن؟ بعضیا بله، ولی خیلی هم نه. خیلی ها نه متاسفانه. و خدا به ما رحم کنه برای اینکه نام مبارک امیرالمومنین رو به زبون میاریم. انشاءالله یه عزمی بکنیم برای اصلاح. این شوخی نیست. کمتر از مسئولان ما با مردم همراهی میکنن، درد دل میکنن. بالاخره من خیلی قصه نمیخوردم اگر ثروتمندان از حکومت ناراضی بودن. اونا دستشون به دهنشون میرسه، ارتباط دارن، نبایدن به اونام بی احترامی کنن. بابا هیچ کس نباید، حقوق همه باید حفظ بشه، ولی اونایی که کس و کاری ندارن اینها خلاصه ناراحتیشون خیلی خطرناک، اینا
مظلوم
وضعی داره.
بله.
لذا میادن به امیرالمومنین گفتن که عجیبه برای من که از ابن عباس بگیرید، مالک اشتر بگیرید، نزدیکان حضرت گفتن یا امیرالمومنین بابا اون طرف معاویه پول خرج میکنه، شما هم پول بده اینا رو بخر. بعضی از اینا فتنه میکنن، درد سر میشه. حضرت میفرمود که این مال خودمم بود این کارو نمیکردم به اینا بدم، به فقرا میدادم، عدالت رو حفظ میکردم. مگه میشه من خودمو بفروشم؟ حالا اتفاقی که یه جمله ای داره امیرالمومنین که این جمله عجیبه، فرمود من برای اصلاح جامعه، حکومت و مردم فساد نفس خودم رو وجه المصالحه قرار نمیدم. من نمیخوام ظلم کنم، هر اتفاقی هم افتاد افتاد. بله همه تلاششو میکنه حضرت برای حکومت، برای اداره جامعه، ولی به شرطی که خلاف نخواد بکنه، وسیله نامشروع استفاده نکنه. لذا عبدالمسیح انطاکی خیلی زیبا میگه، میگه و ان حیدرتن، اینو برای این عرض میکنم که یعنی هر آزاداندیشی در دنیا سیره حضرت رو نگاه کنه به وجد میاد از این که یک فرد بی‌نظیر بود و تأسی به امیرالمومنین سخته و انسان باید با خدا معامله کنه و اگر کسی حوصله این کارا رو نداره نباید پا به این وادی سنگین بذاره، وگرنه خونخواه و مدافع مردم، فریادرس مظلومان امیرالمومنین است که با ظالمین سخت برخورد میکنه. میگه ان حیدرتن اتقا و اقدس من ان یستمیل الرعایا او یجاریها. میگه علی سلام الله علیه با تقواتر و مقدستر از اونیه که برای اینکه استمالت یعنی دل به دست آوردن، برای اینکه دل بعضی از ثروتمندان رو خود به دست بیاره یا صاحبان قدرت رو از حق بگذره. به ما یعارض و احکام الشریعت جهرن فی اوامرها او فی نواهیها، بخواد امر و نهی خدا رو زیر پاش بذاره. بعد یه عبارتی میگه خیلی عجیبه. حضرت براش مهم نبود که مغیره حاکم بصره بوده شده حاکم کوفه، خلاف کرده صاحب منصب باشه، اتفاقا پرونده شد چکار میکنه؟ اگه بتونه اعاده دادرسی میکنه. هر جا ظلم ببینه اونجا حضور داره، هر جا فقر ببینه اونجا خودشو وظیفه میدونه که بره وارد بشه. لذا میگه که زارع یو حیدرتن بل ذا عدالت و شرع الله حیدرتن قد راه یبدیها. میگه اصلا عدل و شرع الهی رو علی آشکار کرد، اصلا ما اینقدر عقلمون نمیرسید. یعنی ما فهممون از عدالت یه فهم مختصری بود. چرا؟ چون ملوک و حاکمانی رو دیده بودیم که چجوری بودن. میگه ایام کانت ملوک الارض آلهتن، یه زمانی بود که الان خیلی جا همینطوریه که مر حاکمان مثل الهه های روی زمینن، هر کاری میکنن و هیچ قدرتی خلاصه قید نمیخوره به هیچ پاسخگویی. و ناسها ما تعالت ان مواشیا، و مردم رو از چارپایان بالاتر نمیبینن.
و عدل رو امیرالمؤمنین تعریف کرد،
اصلا میگه عدل و شر رو او محروم کرد. ما اصلا اینقدر توقع نداشتیم از حکام. بعد میگه که اصلا اینا عقلشون نمیرسید، اگر هم میخواستن. جمله آخرش، بیت آخرش عجیبه، میگه فکان اول من اعطى الشعوب حقوق، میگه اولین کسی که حقوق مردم رو به بیش از توقعشون داد. قها و قید تقیدا موالیها، و اولین کسی بود که قدرتمندان رو قید زد. زمان قبل از امیرالمؤمنین افرادی بودن با پول مردم، با پول بیت المال، هزار برده و کنیز داشتن. خب هزار برده و کنیز فقط نون سنگک بخواد روزی دو دفعه به اینا بده، هیچ دیگه نده.
2000 تا سنگک باید بهشون،
چند میلیارد تو سال میشه. خب معلومه این نمیتونه با حق خودش زندگی کنه، این باید بره حق دیگران رو بخوره. و عادت کرده بودن که برای این حق خاص بگذارن. امیر سلام الله علیه اینطوری نبود، نه خودش اینطوری بود. من یه شب چند بار تاکید کردم که امیرالمومنین خودش معصوم بود، ولی یه کاری کرده بود که نیروهاش هم در پناه عصمت او خیلی کم خطا میکرد. مردم یادشون نمیرفت که چند سال پیش از حکومت امیرالمومنین برای فتوحات و کنیز و برده و اینا چه رقابتی میکردن سرداران اون زمان. ولی میدیدن که وقتی ذوالشهادتین و ابن طیهان و اینا شهید شدن، دیدن حضرت دید مالک داره زار زار گریه میکنه. اولا مهربانی آقا رو ببینید، فهمید برای چی گریه؟ ما یبکیک لا ابک الله عینک، نبینم خدا چشمان تو رو گریان نکنه. مهربانی امیرالمومنین اینطوری، برای چی اینطور گریه میکنی؟ گفت ابکی یا امیرالمومنین، من گریه میکنم چون میبینم مردم یقتلون بین یدک، مردم کشته میشن در برابر تو. و انا لا ارزق الشهاده فافوز بها، من شهادت چرا روزیم نمیشه؟ اگر امام برحق، اگر مسئول درستکار، اگر صاحب منصب متقی یک جایی باشه، زیر دستان به اون نگاه میکنن، اولویتاشون تغییر میکنه، سبک زندگیشون عوض میشه. لذا این مالکه که سردمدار و سردار و معاصن سپیده، نقش شده در جمل امیرالمومنین میخواست یه نفر بفرست قرآن بخونه. فرمود کی این مصحف رو میبره برای مردم، برای این جملیا بخونه، قرآن رو به اینا عرضه کنه؟ یه جوون نورسی تازه دومادی مثلا بلند شد، گفت من. حضرت اعتنا نکرد. بار دوم، بار سوم کسی بلند نشد. سخته، چون حضرت تمام برید قرآن بخونید تیربارونتون میکنه. هر کسی، خیلی هم اونجا حتی دنبال این بودن که جهاد کنن در راه خدا و امیرالمومنین، پیش حضرت باشن، یه چند سباهی لذت ببرن از کنار امیرالمومنین بودن. بار سوم این جوان دوباره بلند شد، حضرت بهش فرمود که بری کشته میشی. گفتش که خیلی قشنگ گفته، خدا روزی کنه ما در محضر امام زمان ارواحنا فدا رزمندگی کنیم. گفت یا امیرالمومنین ما من شیئن احب الی من ان ارزق الشهاده، هیچ چیزی برای من زیباتر و محبوبتر از این نیست که شهادت روزیم بشه بین یدک، جلو چشم تو من زمین بیفتم. و انا اقتل فی طاعتک، من در راه اطاعت تو کشته بشم، این برام لذت داره. حضرت مصحف و داد، فرمود ان الفتا من حشا الله قلبه نورا و ایمان، و این جوان خدا قلبشو از نور و ایمان مملو کرده. کشته میشه با یه آهی، حضرت فرمود. به همین جهت هم سه بار اول رو برگردوندم، نخواستم بشنوم یه محسن‌تر بره، این حیف این جوون. اگر امیرالمؤمنین امیرالمؤمنین باشه که از جهاد اینطور که عرض میکنم تعریف میکنه، از پیرمرد سپاه و سردار سپاه مالک تا جوون سپاه همه شهادت طلبن، نه غنیمت بگیر، نه اینکه عذر میخوام یک مو از خرس کندن رو غنیمت بشموره، طعمه بدونه یه پستی یه مقامی. اگر جهاد اونیست که امیرالمؤمنین میگه، از جوونش تا مسنش همه در آرزوی شهادت لهله میزنن. سلام خدا به شهید سلیمانی، یه فیلمی از اواخر عمر ایشون هست که رفته اتاقش، هر روز این عکس شهدا رو می‌دیدم. بله. قابای خونمونو 10 بار ببینیم تکراری میشه، با هر شهیدی یه جور عرض ادب میکنه، جلوی ذریح مطهر سیدالشهدا سلام میده،
عشق بازی میکرد. بله. اصلا
باید 30-40 سال. بله. جهاد براش تکراری نمیشه. من نمیخوام این حرفا رو بزنم بگم همه چی خراب شده، همه چی از بین رفته، ولی کم نیست از بین رفتن متاسفانه. امیرالمومنین فرمود جهاد اجتناب محارمه، اول باید از گناه دوری کنی تا بتونی با دشمن خدا بجنگی، وگرنه ممکنه یه شجاعتی یه حمیتی بگی، فامیل بازی قبیله گرایی، با قبیله ما جنگیدن، با مردم ما چه کردن. لذا امیرالمومنین مسئلش این بود که این اصل نباید فراموش بشه، اولویت ها نباید جا به جا بشه، چیزی نباید حقایق رو زیر پا بذاره. ابن عباس با اینکه خودش صحابی مفسر بزرگ تعجب کرد، دید تو صفین حالا شبها نماز شبش که ترک نمیشد، در اوج جنگ وسط ظهر دید حضرت آسمون رو نگاه میکنه، بعد چیزی شده؟ حضرت آسمون مراقبم ببینم که آفتاب زوال میکنه نماز ظهر بخونه. گفتش که آقا ما الان درگیره. گفت هل هذا وقت و صلاتن، آخه الان وقت نماز، ان عندنا لشغلا بالقتال، ما الان داریم جهاد میکنیم. حضرت فرمود تو ماجرای صفین، فرمود انما نقاتلهم علی الصلات، من اصلا برای نمازه که دارم میجنگم. شبای پیش عرض کردیم چون نمازم مهجور شد، شکلش عوض شد، تغییراتی که فرمودم میجنگم که این نماز حفظ بشه.
اصلا جنگمون سر
همینه، جنگ نمازه، نه جنگ قدرت، نه تنافس. لذا به مالک فرمود که فرماندهی که میخوای انتخاب کنی باید کسی باشه که حلمش زیاد باشه، وقتی میخواد غضب کنه هی کند میکنه رفتارشو، برای که نکنه تندی کنه، چون آدمی که قدرت داره احتمال ظلم داره. یرعف و به ضعفا باشه، با ضعفا مهربون باشه، وگرنه نه اونطور که بره مردم رو بکشه و وقتی هم میخوان عزلش کنن بگن که ما خالد رو عزل نکردیم به خاطر خیانت و اینهاش، دیگه مثلا پیر شده بود. نه، کسی باشه که بتونه مردم خلاصه تعامل کنه. یه چیزی که خیلی عجیبه در زندگی امیرالمومنین که حالا نکته‌ش رو عرض می‌کنم باهاشو می‌دونم فردا شب، اینه که حضرت خیلی قدرت داشت، هم قدرت بدنی عجیب داشت، هم حاکم شد و سلطان روزگار بود، ولی از قدرتش استفاده نمی‌کرد از خودش دفاع کنه. فرمود همه از حاکمان می‌ترسن، من موندم با ظلمی که رعیت به من می‌کنه. داشت نماز میخوند، همه تعجب کردن، خواست برای نماز صبح مهیا بشه الله اکبر بگه، سلطان روزگار امیرالمؤمنین پشت سرش یکی از خوارج گفت ان الحکم الا لله، نعوذ بالله، میخواست تکفیر کنه حضرت رو. نوشتن اصلا رو بر نگردون که کی بودین، ترش روی نکرد، فقط فرمود که فصبر ان وعد الله حق، ای علی صبر کن، وعده خدا حقه، فلا یستخفنک الذین لا یوقنون، اون کسانی که یقین ندارن تو رو میخوان خار و خفیف کنن، تو ذهنت خفیف نشو، برای خدا کار کردی. خدا انشاءالله ما روزی کنه که وقتی سیره امیرالمومنین رو میخونیم به وجد بیایم و امید پیدا کنیم که به سمتش داریم حرکت میکنیم.
همراهان عزیز، آن چه شنیدید مبحثی بود از فضایل حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام، جانشین بر حق رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، که آخرین قسمت آن تقدیم شما عزیزان شد. امیدوارم که مجموعه این مباحث توانسته باشد افق جدیدی رو در اندیشه و نگاه شما دوستان ایجاد کرده باشد. ما رو هم دعا بفرمایید.
چرا تو شکست دل خدا خدا نمی کنی چرا شکست دل خدا خدا نمی کنیم خدای چاره ساز را چرا صدا نمی کنیم برای درد بی دوام چرا دوام نمی کنیم بیا شما رقشم بخوان ترام نیه خدا خدا الان که نام میسیم به دست بخوان سرشک تام نشانه این زخست آمیاد بابا دل شکست شاهده شکست بالیت بود شکست بال لمن بیام سفر کنی
امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام می فرماید وقتی هلال ماه شوال نمایان شد فریاد فرشتگان برخواسته می شود که ای مؤمنان بیایید و جوائزتان را دریافت کنید. آن حضرت همچنین می فرماید بدانید نزدیکترین چیزی که برای مردان و زنان روزدار قرار داده شده این است که در آخرین روز ماه مبارک رمضان فرشته ای از طرف خداوند فریاد می زند ای بندگان خدا بشارت بدهید که خداوند گناهان گذشته شما را آمرزید پس به فکر آینده و زندگی جدید خودتان باشید که چگونه خواهید زیست. عزیزان شنونده امروز و امشب وداع با ماه مبارک رمضان است و چه سخت است این جدایی. ای کاش همه روزها و ماهای سال رمضان بود. خدا حافظ آغوش مهر پروردگارم. هر چند مهر و توفت تو همواره به ما نزدیک است و این ما هستیم که با گناهانمان خود را از تو دور می کنیم. زیباترین کلام ها در وداع با ماه رمضان کلام امام سجاد علیه السلام است که می‌فرماید بدرود ای گرامی ترین اوقاتی که یار ما بودی ای بهترین ماه در همه روزها و ساعتها بدرود ای ماه دست یافتن به آرزوها ای ماه سرشار از اعمال شایسته بندگان خداوند بدرود ای یار و قرینی که چون باشی قدرت پس جلیل است و چون رخت بر بندی فراغت رنج افسا شود ای مایه امید ما که دوریت برای ما بس دردناک است بدرود ای همدم ما که چون بیایی شادمانی و آرامش بر دل ما آری و چون بروی رفتنت وحشت خیز است و تعلم افسای. بدرود ای همسایه‌ای که تا بودی دلهای ما رقیق بود و گناهان من کم. بدرود که سرشار از برکات بر ما در آمدی و ما را از آلودگی های گناه شست و شو دادی. بدرود که به انگام وداع از تو نه قواری به دل داریم و نه از روزت ملالتی در خاطر. بدرود که هنوز فرا نرسید از آمدنت شادمان بودیم و هنوز رخت بر نبسته از رفتنت اندوهناک. بدرود که هنوز فرا نرسید از آمدنت شادمان بودیم و هنوز رخت بر نبسته از رفتنت اندوهناک. بدرود تو را و آن شب قدر تو را که از هزار ماه بهتر بود. بار خدایا ما آشنای این ماهیم، ماهی که ما را بدان شرف و منزلت دادی و به برکت نعمت و احسان خیش روز داشتنش را توفیق دادی، در حالی مردمان شقی قدرش را نشناختند و از سر شوربختی خیش از فضیلتش محروم ماندند. پروردگارا تو بودی که ما را برگزیدی و به شناخت این ماه توفیق عنایت کردی و به سنت آن راه نمودی، تو بودی که ما را توفیق روز داشتن و نماز گزاردن ارزانی داشتی، هرچند ما قصور ورزیدیم و اندکی از بسیار به جای آوردیم. خداوندا تو بودی که ما را برگزیدی و به شناخت این ماه توفیق عنایت کردی و به سنت آن راه نمودی، تو بودی که ما را توفیق روز داشتن و نماز گزارتن ارزانی داشتی، هرچند ما قصور ورزیدیم و اندکی از بسیار به جای آوردیم. بار خدایا حمد تو راست، در حالی که به بدکرداری خیش اقرار می کنیم و به تبهکاری خیش معترفیم. برای رضای توست اگر در اعماق دلمان پشیمان شده ایم و از سر صدق از تو پوزش می طلبیم. پس در برابر قصوری که در این ماه در طاعت تو ورزیده ایم ما را پاداشی ده که به یاری آن بر فضیلت مرغوب دست یابیم و آن اندوخته های گوناگون را که به آن مشتاق شده ایم بستانی. عذر تحصیر ما را در ادای حق خود بپذیر و عمر ما را تا رمضان دیگر دراز کن.
یا رب خدایا درگذر از این همه وزر و گناهان، از جرم و از تقصیر ما این واپسین ایام. یاد سحرگاه و غروب، یاد نماز نیمه شب، آن بیقراری های ما در ماه شبان و رجب، در ماه شبان و رجب، تا تو بیایی سوی ما مهمان دل ها من شوی. اما چه زود این ها گذشت، حالا تو داری می روی، حالا تو داری می روی.
افسوس و صد افسوس. افسوس از این عمر گران حیران و دل خونم خدا این لحظه مای آخرش حیران چو تفلی بی نوا در جاست و جوی مادرش در جاست و جوی
دوستان عزیز، توجه شما را جلب می کنم به تلاوت آیاتی چند از سوره شریفه بقره و همچنین تفسیر بخشی از این سوره شریفه رو توسط استاد محسن قرائتی. با ما همراه باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله والمؤمنون كل
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 37 از سوره بقره، آیه اینه:
و تلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم.
در آیه قبل به اینجا رسیدیم که خداوند آدم و آفرید و حوا را در باقی جا داد و فرمود از هر کجا و هر چه خواستید بخورید، فقط نزدیک این گیاه نشوید. شیطان آمد با قسم و قیافه خیرخواهی و وعده که اگر شما این گیاهی که گفتن نخورید، اگر بخورید برای همیشه هستید، وسوسه کرد و آدم حوا را گرفتار وسوسه خودش تو از اون گیاه خوردن و اخراج شدن. وقتی اخراج شدن فهمیدن که نباید کار کرده باشن، شیطان وسوسه کرده گل خوردن. اینا آیات قبل بود. فتلقا، حالا آیه 37 که الان میخوام بگم، فتلقا آدم